گلزن بازی های آسیایی فوتبال 1998 8 گل، بهترین گلزن قهرمانی فوتبال غرب آسیا 2004 5 گل، بهترین گلزن لیگ برتر خلیج فارس در فوتبال ایران 1382-83 با 16 گل، عضو تیم منتخب قرن 20 فوتبال آسیا به انتخاب فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال، عضو لیست 10 بازیکن برتر تاریخ فوتبال آسیا و عضو تالار مشاهیر فوتبال آسیا 2014. خب مخاطبان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. شما مخاطبان عزیز میتونید ما رو در سایت parstoday/tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
خوبان شنونده، تکرار برنامه فرهنگنامه آماده است. همراهی بفرمایید.
هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. در ابتدا مطلب را تحت عنوان رنگ و نقش به مناسبت روز جهانی صنایع دستی تقدیم حضورتان میکنیم و سپس اخبار فرهنگی را خواهید شنید. دوستان عزیز شنونده، 10 میلیون به عنوان روز جهانی صنایع دستی نامگذاری شده است. به این مناسبت در قسمت اول این برنامه مرور خواهیم داشت، بر تاریخچه این روز و صنایع دستی سخن خواهیم گفت. لطفاً با ما همراه باشید. گفتنی صنایع دستی مجموعی از هنرها و صنایع است که محصولات آن عمدتاً با استفاده از مواد اولیه بومی و با کمک دست و ابزار دستی ساخته می شوند. در هر محصول ذوق هنری و خلاقیت صنعتگر به وضوح نمایان است و همین عمل تفاوت اصلی آن را با محصولات ماشینی نشان می دهد. صنایع دستی نه تنها کالاهای برای مبادله هستند، بلکه حاملی ویژگی های فرهنگی و قومی نیز می باشند و نوع ارتباط فرهنگی میان جوامع ایجاد می کنند، میراث از نسل های گذشته که روح ملت ها را در خود جای داده است. پس از جنگ جهانی دوم، صنایع دستی با ارزش هنری و فرهنگی خود مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفت. در نتیجه نخستین همایش جهانی صنایع دستی در روز 10 میونی سال 1964 میلادی با حضور مقامات دولتی، اساتید دانشگاه، هنرمندان و صنعتگران بیش از 40 کشور جهان در نیویورک برگزار شد. در قطعنامه پایانی این همایش، تأسیس شورای جهانی صنایع دستی به عنوان نهاد وابسته به یونسکو تصویب شد و سال روزی برگزاری آن همایش به عنوان روز جهانی صنایع دستی نامگذاری شد. با تأسیس شورای جهانی صنایع دستی و سنتی به عنوان بخش جدای ناپذیر از زندگی فرهنگی و اقتصادی ملت‌ها مورد توجه قرار گرفت. ایران نیز از سال 1968 میلادی از طریق سازمان صنایع دستی کشور به عضویت این شورا درآمد و در مجمع آسیا و اقیانوسیه فعال شد. این شورا در ابتدا با تعداد محدود عضو فعالیت خود را آغاز کرد، اما در حال حاضر 90 کشور جهان را تحت پوشش دارد و دبیرخانه آن در آمستردام هلند قرار دارد. می توان گفت صنایع دستی خدمت به درازی تاریخی بشر دارد و ریشه آن به عصر حجر باز می گردد. در آن دوره ساخت ظروف و ابزارهای مانند نیزه و خنجر از سنگ برای شکار حیوانات رایج بود. با پیشرفت فکری انسان از مواد دیگر مانند چوب، سنگ، آهن، مس و همچنین پشم، کرک و الیاف گیاهی استفاده شد و ساخت اشیای سفالی و مسی به بیش از 4000 سال پیش می رسد. دوره رنسانس در اروپا نقش مهمی در تکامل هنری صنایع دستی داشت و علاوه بر جنبه های کاربردی، ارزش هنری و تزیینی تولیدات دستی را نیز افزایش داد. ایران نیز با سابقه 7000 ساله همواره هنری نیاکان خود را به عنوان نماد از هویت ملی خود به جهانیان نشان داده است. در گستره پهناور ایران اقوام مختلف از دیرباز با خلاقیت و ذوق هنری خود صنایع دستی متنوع و با شهرت جهانی خلق کردند. تنوع و کیفیت بالای این محصولات توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. سازمان صنایع دستی ایران با دستبندی 370 رشته صنایع دستی بر اساس شیوه ها و فنون ساخت آنها را در 24 دسته مانند چرم بافی، دست باف، بافندگی، قلاب بافی، چاپ سنتی، نمدمالی، سفال و سرامیک، طرح شیشه، چرم و مصنوعات چرمی طبقه بندی کرده است. صنایع دستی ایران بخشی مهمی از بازارهای سنتی کشور را تشکیل می دهند و آینه از تمدن و فرهنگ غنی ایرانی هستند. گفتنیز از دیرباز صنایع دستی به عنوان ابزاری تعامل اجتماعی و فرهنگی عمل کرده و اطلاعات ارزشمند از تاریخ ایران را در خود جای دادند. باید گفت این صنعت سهم قابل توجهی در صادرات کشوری ایران داشته و دارد. به طور مثال فرش ایرانی به عنوان یکی از محبوب ترین و گرانترین صنایع دستی جهان شناخته می شود. صنایع دستی ایران آثار بی‌نظیر از هنرمندان ماهر در رشته های مختلف هستند. این هنرها با تنوع بالای در سراسر کشور ایران پراکنده‌اند و هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و امکانات خود صنایع دستی منحصر به فرد تولید می کنند. اگر علاقمند به آشنایی با صنایع دستی ایران هستید، در ادامه برنامه با ما همراه باشید تا با معرفی چند نمونه از صنایع دستی ایران بپردازیم. صنعت بافت و نساجی سنتی از قدیمی ترین و متنوع ترین صنایع دستی ایران است که از نیاز اولی انسان به پوشش و دیگر اقلام ضروری سرچشمه گرفته است. امروزه در استانهای مختلف ایران بافت انواع فرش، گلیم و دیگر محصولات نساجی سنتی با تنوع بسیار زیاد رواج دارد. از جمله زیر شاخه های مهم این صنعت می توان به گبه بافی، جاجیم بافی، ابریشیم بافی، چادر شب بافی، مخمل بافی و پرده بافی اشاره کرد. گفتنیست میناکاری یکی از دیگر از زیباترین و گرانترین صنایع دستی ایران است که خدمت بیش از 5000 سال دارد. ساخت ظروف و وسایلی تزیینی میناکاری شده بسیار دشوار بوده و توسط هنرمندان ماهر با تلفیق رنگ‌های مات و کار با کاشی و فلز انجام می‌شود. همچنین سفالکاری یکی از محبوب‌ترین و قدیمی‌ترین صنایع دستی ایران با قدمت دیرینه است که در سراسر کشور ایران به دلیل دسترسی به خاک روس رواج داشته است. از گذشته‌های دور انسان‌ها با ترکیب آب و خاک روس ظروف سفالی می‌ساختند. برجسته‌ترین سفالینه‌های تاریخی کوزه‌ها و کاسه‌های یافته شده در بناهای باستانی هستند. صنایع دستی نگارگری ایران نیز در جهان شهرت زیادی دارد. این آثار در دسته هنرهای تجسمی قرار می‌گیرند و زیباترین آثار و صنایع دستی کشور ایران محسوب می‌شوند. تنوع این صنایع نیز بالاست و نمونه‌های مختلف از نگارگری هنرمندان ایرانی در آثار تذهیب، تشهیر، گل و مرغ و نقاشی قهوه‌خانه‌ای به چشم می‌خورند. نگارگری پایه و پیش‌نیازی بسیار دیگر از صنایع دستی نیز به شمار می‌رود. نمونه‌های برجسته از نگارگری ایرانی را می‌توانید در موزه رضا عباسی تهران مشاهده کنید. شنوندگان گرامی، حصیر بافی نیز یکی از دیگر از صنایع دستی قدیمی ایران است که در مناطق جنوبی و شمالی کشوری ایران رواج دارد. امروزه انواع صنایع دستی حصیری به عنوان سوغات ایران به بازار عرضه می شود. گرچه صنایع حصیر بافی را می توان یکی از زیر شاخه های صنایع دستی چوبی برشمرد، گستردگی این شاخه و جایگاه بالای آن در بازار صنایع دستی آن را به شاخه مجزا در این صنعت تبدیل کرده است. برای ساخت آثار حصیری در نقاط مختلف کشور ایران از برگ درخت خرما، ساقه گندم، نی و انواع ترکه ها استفاده می کنند. وسایل حصیری کاربرد بالای در زندگی روزمره مردم به خصوص در مناطقی با آب و هوای شرجی بالا دارند. هنرمندان خوش‌ذوق با رنگ کردن حصیر و ترکیب آن با نخهای رنگی آثاری متنوع تولید می کنند. از زیر مجموعه های هنری حصیر بافی می توان بوریا بافی و سبد بافی را نام برد. در پایان باید گفت ایران با تاریخ و فرهنگ غنی مهد صنایع دستی متنوع و بی‌نظیر است که هر کدام داستان منحصر به فرد را روایت می‌کنند. از بافته‌های زیبا و رنگارنگ تا سفالکاری‌های هنرمندانه و هنرهای تجسمی این صنایع دستی نه تنها نمایانگر ذوق و سلیقه هنرمندان ایرانی هستند، بلکه نشان‌دهنده هویت فرهنگی ایرانیان نیز می‌باشند. ما در این قسمت از برنامه با توجه به زمان محدودی که داشتیم تلاش کردیم که تعدادی از صنایع دستی ایران را به شما عزیزان معرفی کنیم. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان از 2 ژانویه سال 2025 ماه سپتامبر سال روان در جمهوری 700 سالگی شاعری غزل سرای فارسی تاجیکی حافظ شیرازی جشن گرفته می شود. یادآور می شویم که 6 می سال روان با تشبث آثارخانه ملی تاجیکستان بخشیده به 700 سالگی حافظ شیرازی تحت عنوان خاطر از حافظ نمایش بین المللی برگزار شد. در آن بیش از 40 اثر رسام و مجسمه ساز مشهور آلمانی پروفسور گیونتر اوکر به مرز تماشا گذاشته شدند. یادآور می شویم که مؤسسه دولتی تاجیک فیلم نوار برداری و تهیه فیلم مستند را بخشیده به 700 سالگی شاعر، فیلسوف و غزل سرای بزرگ فارسی تاجیکی حافظ شیرازی آغاز نموده است. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما از این سپاس گذاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
منو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میه دهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
سلام خدا، سلام به شما همراهان عزیز. امروز به زندگی و دستاوردهای دکتر محمد مهدی تهرانچی، دانشمند برجسته ایرانی که به دست عوامل استکبار جهانی و رژیم تروریستی صهیونیستی به شهادت رسید، می‌پردازیم. دکتر محمد مهدی تهرانچی در سال 1344 در شهر تهران متولد شد. از کودکی هوش سرشار و علاقه وافرش به علم و تحصیل و دانش آشکار بود. تحصیلات خود را در رشته فیزیک ادامه داد و با پشتکار فراوان به مقام استادی در دانشگاه شهید بهشتی رسید. او در زمینه‌های علمی و پژوهشی فعالیت‌های گسترده‌ای داشت و از چهره‌های برجسته در حوزه فناوری‌های نوین به شمار می‌رفت. دکتر تهرانچی در پژوهشکده لیزر و پلاسما نقشی کلیدی ایفا کرد و پروژه‌های متعددی را در این حوزه هدایت نمود. فعالیت‌های او به پیشرفت‌های فناوری‌های لیزری و کاربردهای آن در صنایع مختلف کمک شایانی کرد. و همچنین مدیریت قطب علمی فوتونیک را بر عهده داشت که دستاوردهای ارزشمندی در پی داشت. مشارکت در طرح‌های دفاعی از دیگر فعالیت‌های برجسته دکتر تهرانچی بود که نشان دهنده تعهدش به توسعه علمی بود. دکتر تهرانچی با تلاش بی‌وقفه زندگی خود را وقف اعتلاء علمی و فناوری ایران کرد. در سال 1397 با حکم رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای، دکتر تهرانچی بر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد. مدیریت او در این دانشگاه تحول چشمگیر در آموزش عالی به وجود آورد. برنامه‌های دقیق او به ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در این نهاد کمک کرد. او همچنین با تربیت نسلی آگاه و متعهد به ارزش‌های اسلامی و انقلابی اهتمام و کوشش ویژه داشت. دکتر تهرانچی با دلسوزی و تعهد دانشگاه آزاد اسلامی را به سوی پیشرفت‌های علمی هدایت کرد. دشمنان پیشرفت علمی ایران که از تاثیرگذاری دکتر تهرانچی هراس داشتند، نقشه شوم طراحی کردند. در سحرگاه 23 خرداد یا جوزای امسال، در حمله تروریستی این دانشمند گرانقدر هدف قرار گرفت. این جنایت توسط رژیم صهیونیستی و با حمایت استکبار جهانی انجام شد. در این حمله ناجوانمردانه متاسفانه همسر و فرزند دکتر تهرانچی نیز به شهادت رسیدند. این اقدام نشان دهنده عمق کینه دشمنان نسبت به پیشرفت علمی ایران بود.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد. غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سه سید علی، گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودا میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله بالله نصر من الله، الله بالله نصر من الله.
شهادت دکتر تهرانچی، این دانشمند بزرگ، نه تنها مانع پیشرفت ایران نمی شود، بلکه انگیزه ای برای ادامه راه او خواهد بود. دکتر تهرانچی با علم و ایمان خود الگویی برای نسل‌های آینده به جا گذاشت. او نشان داد که با تعهد و پشتکار میتوان در برابر چالش‌ها ایستادگی کرد. شهادت او یادآور این حقیقت است که راه علم و پیشرفت مسیری پر افتخار اما دشوار است. نام و یاد او در قلب‌ها و تاریخ این سرزمین جاودانه خواهد ماند. دکتر تهرانچی با عنوان یک دانشمند متعهد همواره در یادها خواهد ماند. او با ایمان و علم خود راه را برای پیشرفت‌های آینده روشن کرد. شهادت او پیامی بود که دشمنان هرگز نمی‌توانند اراده یک ملت را بشکنند. یاد و خاطره این دانشمند والامقام گرامی باد.
جان و تنم خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورست تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن زخمای تو بر هم بیارم، به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره
بیا وطن،
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، تکرار مشاهیر رو همراهی بفرمایید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاست خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته از ابو ریحان بیرونی، اندیشمند برجسته ایرانی سخن میگوییم و شما را با افکار، دیدگاه‌ها و آثار او آشنا میکنیم. در مقابل ساختمان سازمان ملل در شهر وین پایتخت اتریش، تندیس 4 ستاره شناس، پزشک و عالم بزرگ تاریخ را ساختند. فکر میکنید این 4 اندیشمند بزرگ از کجای این جهان هستند و به کدام ملت تعلق دارند؟ اولین تندیس متعلق به ابو علی سینا، فیلسوف و دانشمند ایرانی است. نویسنده کتاب شفا که یک دانشنامه علمی و فلسفی جامع است و کتاب قانون در طب که یکی از معروفترین آثار تاریخ پزشکی جهان به شمار می‌رود. دومین تندیس متعلق به ابو ریحان بیرونی، دانشمند بزرگ و ریاضیدان، ستاره شناس، تقویم نگار و مورخ بزرگ ایرانی در سده 4 و 5 هجری است. سومین تندیس حکیم عمر خیام نیشابوری، فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و شاعر ایرانی دوره سلجوقی است. و بالاخره 4 تندیس زکریای رازی، پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانی است که آثار ماندگاری در زمینه پزشکی و شیمی و فلسفه نوشته است و به عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد یا اسید سولفوریک مشهور است. این 4 دانشمند در سرزمین بزرگ ایران تربیت یافتند و دانش خیش را به 4 سوی جهان پراکندند. مجسمه این بزرگان علم در زیر 4 تاقی که به سبک پارسه یا تخت جمشید ساخته شده قرار دارد و یادآور مشارکت گسترده مردم ایران در پیشرفت دانش و علوم نوع بشر است. عزیزان، در سال 415 هجری قمری فرمان روای ترک های ولگا گروهی را به غزنه فرستاده بود. این گروه با ساکنان سرزمین های قطبی رابطه بازرگانی داشتند و بیرونی از آنان خواست اطلاعاتشان را درباره آن سرزمین ها ارائه کنند. یکی از آن فرستادگان در پیشگاه محمود غزنوی گفت که در سرزمین‌های دوردست شمال گاهی خورشید روزهای زیادی غروب نمی‌کند. سلطان محمود در آغاز بسیار خشمگین شد و آن سخنان را کفرآمیز خواند، اما ابو ریحان به او گفت که سخن آن فرستاده درست و علمی است و ماجرا را برایش توضیح داد. بیرونی از اطلاعاتی که در این سالها گرد آورده بود در کتاب مهم خود درباره هند با نام تحقیق مال الهند که تألیف آن در سال 421 هجری قمری درست پس از مرگ محمود اتمام یافت استفاده کرده است. اندک زمانی پیش از آن بیرونی کتاب موجز خود درباره ریاضیات و نجوم را تألیف کرده بود. پس از مرگ محمود و جانشینی فرزندش مسعود، راه برای پژوهش‌های بیرونی هموارتر شد و در همین روزگار بود که بیرونی کتاب قانون مسعودی را که دانشنامی از دانسته‌های اخترشناسی تا آن زمان به شمار می‌رود به پایان رساند. سلطان مسعود به پاس کوشش ابو ریحان در نگارش آن کتاب پاداشی از زر و سیم برای او فرستاد، اما بیرونی همه آنها را به خزانه بازگرداند و به مسعود گفت که از آن بی‌نیاز است، چرا که همواره زندگی را به قناعت گذرانده است و اکنون به این شیوه خو گرفته و ترک آن برایش بسیار سخت است. از قرائن چنین برمی آید که جانشینان محمود غزنوی بیرونی را به ادامه کار علمی تشویق و لوازم این کار را برای او فراهم کرده باشند، زیرا از دوره سلطنت مودود پسر مسعود غزنوی کتاب‌های دستور الجماهر و فی معرفت الجواهر در کانی شناسی و کتابی در دارو شناسی و مفردات پزشکی از بیرونی برای ما به یادگار مانده است. سرانجام بیرونی در سالهای آغازین فرمانروایی جانشین مودود در رجب سال 440 هجری قمری در سن 77 سالگی در غزنه درگذشت. ابوالحسن علی ابن عیسی، فقیه نامداری که در لحظه های پایانی بر بالین ابو ریحان بود، نوشته است که آنگاه که نفس در سینه او به شمار افتاد، بر بالین او حاضر آمدم و در آن حال از من پرسشی فقهی پرسید. گفتم اکنون چه جای این پرسش است؟ گفت ای مرد، کدام یکی از این دو کار بهتر است؟ این مسئله را بدانم و بمیرم یا نادانسته از دنیا بروم؟ و من آن مسئله را باز گفتم و فرا گرفت و از نزد وی باز گشتم. هنوز بخشی از راه را نپیموده بودم که شیون از خانه او برخاست. عزیزان، همانطور که گفتیم ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی، دانشمند برجسته ایرانی در رشته‌های گوناگون دانش چون ریاضی، جغرافیا، زمینشناسی، مردمشناسی، فیزیک و اخترشناسی سرآمد روزگار خود بود. او در خوارزم چشم به جهان گشود و در غزنه پایتخت غزنویان چشم از جهان فرو بست. این دو شهر در آن زمان در حوزه قلمرو سلسله‌های ایرانی بود. اندازه‌گیری چگالی 18 فلز و سنگ گرانبها، اندازه‌گیری قطر و محیط زمین، شیوه نو برای طراحی نقشه‌های جغرافیایی، اندازه‌گیری فاصله بین شهرها، پژوهش در باورها و تاریخ مردم هندوستان از کارهای ماندگار ابو ریحان است. طبق بررسی به عمل آمده توسط بیرونی پژوهان اروپایی مانند ویدمان، سوتر و رشر، کل آثار بیرونی از تألیفات پردامنه گرفته تا رساله های کوتاه درباره موضوعاتی خاص بالغ بر 180 اثر است. از این آثار حدود 115 عنوان به ریاضیات، نجوم و مطالب وابسته به آنها اختصاص دارد که فقط 28 عنوان از آنها به دست ما رسیده است. به باور ادوارد زاخاو، بیرونی بزرگترین نابغه است که تاریخ به خود دیده است. این نابغه شگفت روزگاران به گونه چشمگیری بر بسیاری از رشته‌های دانشگاهی روزگار ما همچون تاریخ، ادبیات، فلسفه، طبیعیات، ریاضیات، هندسه و ستاره‌شناسی چیرگی داشته است. عزیزان، با این همه در جریان نهضت ترجمه متن‌های علمی از عربی به لاتینی قرن‌های ششم و هفتم، هیچ یک از آثار بیرونی به زبان لاتین ترجمه نشد. احتمالاً غفلت زندگی نام نویسان دوره اسلامی از میراث علمی بیرونی در این امر مؤثر بوده است، چرا که تنها ابن ابی اسیبعه چند سطر به بیرونی اختصاص داده و علی قفطی و ابن خلکان حتی نامی از او نبردند. همچنین از بیرونی برخلاف معاصرانش نظیر ابن هیثم و ابو عبید جوزجانی و جانشینانش چون مؤیدالدین ارزی، خواجه نصیرالدین طوسی، قطب الدین شیرازی و ابن شاطر که همگی به انتقاد از نجوم بطلمیوسی برخاستند و حتی در مواردی الگوهای دیگری برای هیئت عالم مطرح کردند، اثری در این باره موجود نیست. این انتقادها یکی از وجوه بسیار مهم نجوم دوره اسلامی در قرن‌های هفتم و هشتم به شمار می‌آمده و بر کارهای کوپرنیک در این زمینه اثر گذاشته است. تنها اثری که در این زمینه از بیرونی یاد شده، اثر گمشده ابطال البهتان به ایراد البرهان است که بنابر شواهد در رد نظریه بطلمیوس درباره عرض سیارات تألیف شده است. همراهی شما دوستان گرامی با برنامه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
یاران همراه، تشکر و سپاس که تا این لحظه از برنامه ها با ما همراه بودید. همکارانم آماده هستند تا مجله خبری سیاسی رو تقدیمتان کنند. همراهی بفرمایید.
مجله خبری.
عزیزان شنونده، سلام، با مجله خبری خوش آمدید. ایران قدرتمندتر از گذشته از این جنگ بیرون آمد. این تیتر روزنامه عبری زبان معارف بعد از 12 روز جنگ میان رژیم صهیونیستی و ایران است. پیش از این نیز خلیل نصرالله، تحلیلگر امور منطقه، گفته بود ایرانی ها تاکید داشتند که آخرین حملات را آنها انجام دهند. 6 موج حمله موشکی در جنگی که با آنها تحمیل شد صورت گرفت. این تحلیلگر همچنین افزوده بود قرار بود از طریق این جنگ تحمیلی ایران را تسلیم کنند، اما این هدف حاصل نشد. یک کارشناس اسرائیلی هم واژه استثنایی را برای دوری جدید حملات موشکی ایران به کار برد. ایزام ابوالعدس کارشناس مسائل داخلی رژیم صهیونیستی از دور جدید حملات موشکی ایران علیه سرزمین های اشغالی که بامدادی سه شنبه انجام شد استثنایی یاد کرد. بر اساس آنچین کارشناس عنوان کرده است، یک موشکی ایرانی اصابت دقیق به یک مقر نظامی در بیروت سبع داشته است و در منطقه الخزیره نیز موشک ایران به یک موقعیت حساس و امنیتی اصابت کرده است. و ای معتقد است که ایران با این حملات پیام روشن و واضح را مخابره کرده است. پیام با این مضمون: ایران همچنان توان نظامی بسیار قدرتمند دارد. بر اساس گزارش هایی که رادیوی رژیم صهیونیستی صبح سه‌شنبه ارائه کرده است، حملات موشکی ایران به بیروت سبع موجب بر جای ماندن ویرانی های گسترده به شعاعی صدها متر و تخریب ساختمان ها شده است. از دیگر نکات قابل توجه در خصوص اظهار نظرهای رسانه های اسرائیلی در مورد حملات مشروع ایران در پاسخ به رژیم صهیونی، یادآوری این موضوع است که بنیامین نتانیاهو 18 ایون اعلام کرده بود هدف عملیات در ایران از بین بردن تهدید موشک‌های بالستیک است، در حالی که این موشک‌ها بامداد سه‌شنبه مجدد به اسرائیل اصابت کرد. المیادین به نقل از سوم سامیا ژنرال نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده است این ایران است که کنترل اوضاع را به دست گرفته و زمان آتش بس را تعیین کرد. آقای دکتر باقرزاده کارشناس مسائل غرب آسیا گفت که رژیم صهیونی به قدر ضربه خورد که مجبور شد از پدرش کمک بگیرد.
دانشی به نام دانش موشکی ما امروز نشون داد که میتواند از پدافند تمام عیار در واقع ائتلاف تکنولوژی غرب عبور بکنه. حداقل از 7 لایه پدافندی که در برابرش قرار داشت هر بار عبور کرد و نشون داده شد در چند روز اخیر که برای ما دیگه پدافندی به نام اسرائیل باقی نمونده، پدافندی که به طور کامل توسط ایالات متحده آمریکا تامین شده، بالاترین سطح تکنولوژی در اختیارش بوده و در برابر ما بوده. ما امروز و در این 12 روز با یک دولت نجنگیدیم، با یک رژیم نحس نجنگیدیم، ما با همه کسانی که به عنوان ائتلاف غربی عبری تعریف میشن جنگیدیم. ما پایگاه کریا رو زدیم، ما نیروگاه برق هادرا رو زدیم، ما نیروگاه برق حیفا رو زدیم، ما پایگاه نواتین، پایگاه تلنوف رو زدیم، ما پایگاه الجلیل رو زدیم، مرکز علمی وایزمن به عنوان مهمترین مرکز علمی اسرائیل که تمامی زیرساخت‌های علمی تحقیقاتیش اونجا بود رو زدیم، شرکت رافائل رو در حیفا زدیم، مقر موساد به شکلی که جدیداً جابجا کرده بود رو زدیم، یگان 8200 اسرائیلیا رو زدیم، مرکز تحقیقات هسته‌ای اسرائیلیا رو زدیم، زیرساخت‌های بندری حیفا رو با خاک یکسان کردیم، شهر صنعتی کریات گیت رو با خاک یکسان کردیم. اینها دستاوردهایی بود که طرف مقابل احساس می‌کرد که می‌تواند جمهوری اسلامی ایران رو به سمت رژیم چنج ببره. اونها اعتقادشون بر این بود که با ورود جریان ریز پرنده ها و خیلی از مؤلفه‌های دیگه بعد از 4 روز قابلیت اینو دارن که به سمت تغییر رژیم حرکت کنن، اما به قدری ضربه خوردن و به قدری آنچه که براشون رقم خود دور از ذهنشون بود که مجبور شدن از پدرشون کمک بگیرن و در این میدان پدر اونها با خیال واهی و بسیار خام که مبنی بر این که میتواند معادلات رو عوض بکنه و در روی رینگ گسترده سازی بکنه تا گربه‌ای که یک کنج گیر افتاده در واقع فرار بکنه وارد این میدان شد و در این فضا عرض به خدمت شما باز زدن به طب به نظر اونها و به نگاه اونها مثلا تأسیسات فوردو تأسیسات هسته‌ای ما رو مثلا نابود بکنه و این هم باز دوباره خیال خامیه و در خود ایالات متحده آمریکا الان ناظر به آقای ترامپ دارن بیان میکنن که شما هیچی به دست نیاوردید. دوستان بزرگواری که به عنوان شنوندگان محترم صدای جمهوری اسلامی ایران هستن میدونن و پیگیرن قطعا این توییت های آقای دونالد ترامپ رو که آخرین قبل از این توییت های اخیرشون مطرح کرده بود مبنی بر این که نسبت به شبکه رسانه‌ای خود دولت ایالات متحده آمریکا و کشور آمریکا مبنی بر این که ادعی رو دروغگو میخوان، هر کس با آنچه ایشون مد نظرش مخالف باشه از دید ایشون دروغگویه و در این حال دروغگوی اعظم خود ایشونه. تو این روزها مردم دیدن ایشون چندین بار دروغ گفت، اینکه من دو هفته این کار رو میکنم اما بلافاصله به جمهوری اسلامی ایران تعرض کرد و جواب اون تعرض رو دیشب دید. دیشب ما حرکتی انجام دادیم که این حرکت در نوع خودش بسیار بی‌نظیر بود. دو بار یا به عبارتی تنها دو کشور هستند که در برابر آمریکا و زیاده‌خواهی‌های آمریکا و جسارت آمریکا ایستادند، اونم ایران و ایرانه. یک بار با عین الاسد و پایگاهی که عنوان یکی از مهمترین پایگاه آمریکایی در منطقه بود، و دومیش هم در العدیده قطر که مرکز عملیات هوایی ترکیبی، قلب فرماندهی هوایی آمریکا در غرب آسیا، مقر فرماندهی مرکز آمریکا، مقر فرماندهی عملیاتی ویژه، کنترل مرکز کنترل عملیات هوایی بر عراق و افغانستان و همچنین دریای سرخ و مرکز فرماندهی عملیات ترکیبی هوایی کل منطقه و همچنین واحدهایی از نیروی هوافضای ایالات متحده آمریکا، اتاق فرمان پیشرفته جنگ هوایی دیجیتال و واحد اعزامی نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در این پایگاه قرار داشت.
لیبرمن وزیر خارجه سابق اسرائیل نیز از آتش‌بس شکننده برای اسرائیل گفته است. لیبرمن اعلام کرده است این آتش‌بس شرم‌آور است، نه برنامه موشکی ایران نابود شد و نه برنامه هسته‌ای آنها. این یک آتش‌بس بدون شرط است. ایران دوباره اورانیوم غنی‌سازی خواهد کرد. این اولین آتش‌بس است که اسرائیل نتوانست برای آن شرط بگذارد. این آتش‌بس ذلیلانه 3 سال دیگر مجدداً ما را به سمت جنگ سوق می‌دهد. شنوندگان محترم، همزمان با آغاز تجاوز گستاخانه رژیم صهیونیستی به کشور ایران، این رژیم با پاسخ کوبنده و مقتدرانه از سوی جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. کشور ایران در دفاع مشروع و در نهایت قدرت و صلابت با توانمندی نظامی خود با رژیم صهیونی مقابله کرد، آنچه در این جنگ 12 روزه بسیار پررنگ و مورد توجه بوده است، قدرت نظامی و توانمندی دفاعی ایران در مقابله با رژیم صهیونی است. مطابق تحقیقاتی که رسانه‌های وابسته به اسرائیل به آن اشاره کرده‌اند، موشک‌های ایرانی می‌توانند اتاق‌ها و سازه‌های بتونی زیرزمینی را نیز هدف قرار دهند. جنگ 12 روزه میان رژیم صهیونی و کشور ایران موجب شد جهان نظاره‌گر توانمندی دفاعی و عملکرد نظامی جمهوری اسلامی ایران باشد. البته مواردی که در طول این جنگ 12 روزه مشاهده شد تنها گوشه از توانایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع مشروع از خود بوده است. همان گونه که رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند، رژیم صهیونی اشتباهی بزرگی کرد، خطایی بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب آن او را بیچاره خواهد کرد و توفیق الهی. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر خود صرف نظر نخواهد کرد. نیروهای مسلح ما آماده هستند و مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سری نیروهای مسلحند. بله عزیزان شنونده، اسرائیل با این خطا و اشتباهی بزرگ خود را به معنای واقعی بیچاره کرد. سرعت گرفتن شمارش معکوس نابودی رژیم جعلی صهیونی که از مهمترین و پررنگترین موارد بود که در طول این جنگ مشاهده شد. در این نبرد که رژیم صهیونیستی آن را آغاز کرد، دستی برتر با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود. اگرچه رژیم صهیونی در این جنگ از حمایت ها و همراهی های مستقیم و غیر مستقیم دولت امریکا نیز بهره برد، اما در پایان آنچه به وضوح قابل مشاهده است، برتری جمهوری اسلامی ایران در این نبرد است. ورود دونالد ترامپ به این نبرد از منظر اینستیتوت خاورمیانه امریکا یک خطای سیاسی بود. بر اساس اعلام این اینستیتوت، بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران توسط ایالات متحده و کارزار اسرائیل در بلند مدت منجر به تسلیم ایران در برابر خواسته‌های حداکثری ایالات متحده و اسرائیل نخواهد شد، بلکه اقدامات تشدیدکننده ایران و طراحی رهبران آن برای کسب قدرت بیشتر را در پی خواهد داشت. جهان بار دیگر تماشاگر اتحاد، همدلی و قدرت ایران و ایرانی در برابر تجاوز گستاخانه دشمن بود. آنچی در این مدت رقم خورد جلوه های شکوهمند از اقتدار و صلابت ایرانیان بود که در صفحات تاریخ ماندگار شد. صبر، شجاعت و شرافت مردم ایران در دفاع از خود و مقابله با رژیم جنایتکار صهیونی از قاب‌های ماندگاری بود که در طول جنگ 12 روزه ثبت شد. این اتحاد همچون سد مستحکم در مقابل دشمنان بود. دشمنانی که خیال می‌کردند می‌توانند همدلی و یکپارچگی ملت ایران را آماج توطئه‌ها و نقشه‌های شوم خود قرار دهند، اما یک صدایی و اتحاد ملت بزرگ ایران تمامی توطئه‌های دشمنان را نابود و نقشه‌های آنان را نقش براب کرد. گزارش را در این باره منظورتان می‌گردانیم.
حالا بازش کنم.
خود از نتانیاهو گرفتنش خوشحال می‌کنه.
پرچم ایران
عشق
پرچم مملکتونه دیگه.
همه چیزمو میدم که این برف راشته بمونه.
یه مامان دارم که باهاش یه مقدار مشکل دارم، ولی مامانمه. این مادره رو به هیچ قیمتی با هیچ کسی عوضش نمی‌کنم.
همه حرفت این خلاصش
مثل خوبه، مثل غروره.
مثل پرچم محسنه، همیشه بالاست.
ما داریم توی این کشور زندگی می‌کنیم دیگه.
همه چیمونه، شرفمونه، ناموسمونه، همه زندگیمونه.
این پرچم ظهوره.
ما پاش وایسادیم به شرط اینکه مسئولینم با مردم وایسادن.
بعد باعث موفقیتش بشیم.
خیلی جوونامون رفتن که الان ما بتونیم راحت این پرچمو دستمون بگیریم.
جونم امیدم، سرم امیدم، زن بچه‌م امیدم، هر کسی که دوستش دارم میدم به خاطر اینکه این همیشه برافراشته بمونه.
خودم و چهار تا بچه‌م و همه زندگیمو فدای این بچه‌م بکنم.
اگه جنگی هم بشه من اولی کسیم که برم
دارم. امیدوارم هممون هم صدا متحد با هم از پس این جنگ بر بیاییم و با هم بجنگیم.
خدایی هم که جون داشته باشیم دفاعم.
فردا صبح اگر برای این پرچم پیاده نظام بخوان من هستم.
دشمن هرگز تو هیچ جای دنیا به فکر مردم اونجا نبوده.
این خاکه، این خیابونه، این دار و درخت مال منه دیگه. به رضا پهلوی نمیرسه دور سر بگرده.
آره رفیش شد. همیشه پرچم بالا بوده، الان هم پرچم از بالا سیره.
اکنون برای بار دیگر جهان و جهانیان توانمندی دفاعی و قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران را نظاره کردند و این نبرد درس عبرت بود برای دشمنان ایران. بدون شک رژیم صهیونی در این نبرد 12 روزه به درس عبرت تاریخی تبدیل شد. درس عبرت برای تمامی آنان که اهل تجاوز و تعدی گستاخانه به خاک دیگر کشورها هستند. در پایان مناسب است یک بار دیگر به اتحاد و همدلی عمیق و پررنگ ایرانیان اشاره کرد که در این بره از تاریخ با تمام توان مقابل دشمن استادگی کردند. جمهوری اسلامی ایران با عملکرد درخشان در این ایام نشان داد. کشور ایران هیچگاه در مقابل اهداف شوم دشمنان تسلیم نخواهد شد و همواره در دفاع از خود مقتدرانه خواهد استاد. از همراهی همه شما شنوندگان محترم با این مجله خبری سپاس گذاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
یاران همراه، پایان بخش برنامه امشب ما حکایت‌های ادبی است. دعوت می‌کنم شنونده باشید.
به نام خداوندی که سر پادشاهان گردن فراز، به درگاه او بر زمین نیاز. درود بر شما همراهان برنامه حکایت های ادبی. من ماریا دسراف با حکایتی دیگر از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. یکی از وزیران به زیر دستانش رحم کرد و برای خیر آنها اقداماتی انجام داد. اتفاقا در دام فرمان روایی پادشاه افتاد. همراهانش تلاش کردند تا او را نجات دهند و نمایندگان در پیگیری او با ملایمت برخورد کردند. بزرگترها هم به خاطر رفتار خوب او در جمع صحبت کردند تا پادشاه از خشم خود نسبت به او صرف نظر کند. صاحب دلی بر این مطلع شد و گفت: تا دل دوستان به دستاری، بوستان پدر فروخته به. پختن دیگ نیک خواهان را، هرچه رخت سراست سوخته به. با بدندیش هم نگویی کن، دهن سگ به لقمه دوخته به. تا درود دیگر، بدرود.